بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم، بعد، ونصرتي معدة لكم حتى يحيى الله تعالى حتى يحيى الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه. من بر إيمان خودم نسبت به شما باقی هستم و همه قدرت و نیروی خودم را برای نصرت شما آماده کردم و آماده است. در ایمان به شما ثابت قدم هستم و برای نصرت شما مهیا هستم، حتی یحیی الله تعالی دینه بکن، تا وقتی که خدا احیا کند دین خودش را به توسط شما، یعنی تا وقتی که زمان دولت شما پیش بیاد، تا اون وقت من ایمان دارم و صبر میکنم و مهیا هستم. اون دولتی که خداوند متعال احیا میکند به توسط شما و دولت شما و قدرت شما دین خودش را، در طول تاریخ دو خط وجود داشته: خط حق بوده و خط باطل، و همیشه این دو خط در برابر هم بوده هستن، بودن و هستن. همیشه در هر زمانی کسانی بودن که در صدد از بین بردن دین خدا بودند. اینها کسانی هستند که چون می‌بینند به اغراض دنیویشون، به اهداف مادیشون نمی‌رسند مگر با از بین بردن دین، چون دین خدا تعارض دارد با اغراض اونها. با وجود دین الهی اهل دنیا نمیتوانند به اغراضشون و اهدافشون برسند. خواسته های اونها تحقق پیدا نمی کنه، پس باید با دین مبارزه کنند. در این کلمه که حتی یوحی الله تعالی دینه بکن چند نکته هست. یکی از نکات اینه که اون دینی که باید احیا بشود فقط و فقط دین خداست و همیشه مؤمنین بایستی برای احیاء دین خدا کوشش کنند. اگر در جایی دین از بین رفته او را مجدداً احیا کنند و اگر در جایی دین خدا به اون چنانی که هست پیشرفت نمی کند، مورد عمل واقع نشده است، شریعت اطاعت نمی شود، بایستی اهل ایمان در خدمت این دین قرار بگیرن تا رشد پیدا کنه، پیشرفت پیدا کنه. لذا احیا تارتن به این است که دین از بین رفته باشد و مجددن احیا شود، طارتاً احیا به این است که رشد کند این دین، پیشرفت کند، منتشر شود در عالم. مطلب دیگر این است که این دین که الان دین اسلام هست دینی است که تشریع خود خداوند متعال است. شرع لکم من الدین و شارع خداوند متعال است. و حافظ این دین باز خداوند متعال است. محیی این دین خداوند متعال است. و الا هر کسی که در خدمت این دین قرار بگیرد وسیله است. ائمه علیهم الصلاة والسلام بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای حفظ این دین آمدند و خداوند متعال نصب کرد ائمه را برای حفظ دین و نشر این دین. حفظ کردن دین به این است که نگذارن از بین برود، فقط این نیست. حفظ دین به این است که نگذارن چیزی بر این دین اضافه شود. حفظ دین باز به این است که نگذارن چیزی از این دین کاسته شود. شما در طول تاریخ ملاحظه کنید که الان هم همینطوره که مبارزه با دین خدا راه‌های متعددی دارد. یکی از راه‌های مبارزه با دین خدا و دین حق تأسیس دین است در مقابل این دین. تأسیس مکتب است در مقابل این مکتب. چیزها دینهایی را درست میکنن به عنوان دین، به عنوان مکتب، به عنوان مذهب در مقابل دین خدا. یکی از راه‌ها اینه که تحریف میکنن حقایق این دین را، که تحریف معنوی است. تفسیر میکنن دین را به اون طوری که خودشون میخوان، که با اغراضشون و امیالشون وفق بدهد و یا لااقل تنافی نداشته باشه. یکی از راه ها باز زیاد کردن اموریست و داخل کردن اموریست در دین. یکی از راه ها کم کردن از دین است و انکار کردن بعضی از امور ثابته در دین. ائمه علیهم السلام وقتی برای حفظ این دین نقل شدند، گاهی حفظ دین به این بوده که شمشیر بکشند، گاهی حفظ دین به این بوده است که کشته شوند، گاهی حفظ دین به این بوده است که سکوت کنند، گاهی حفظ دین به این بوده است که درس بگن. شاگرد تربیت کنند تا یک وقت لازم باشد به جای اینکه خودشون مباشرت به کاری بکنن برای حفظ دین، شاگردانشون را بفرستند. وقتی ائمه برای حفظ دین و دین خدا نصب شده اند و دین خدا هم یکی دوتا نیست، پس خط ائمه علیهم السلام خط دین خداست. بنابراین هر اون چه که غیر از راه اهل بیت باشد، اون راه غیر خداست. خلاف دین الهی است. نمی شود بگویی هم این درسته هم اون درسته. نمی شود گفت هم حق اینجاست اونجا هم حق هست. همه در حقند، همه اهل نجات هستند. این نمیشه. لذا ائمه علیهم السلام هستند که الصراط المستقیم هستند و صراط المستقیم یک راه بیشتر نیست. ائمه هستند که اعلام الهدا هستند. این علامت هایی را که نصب می کنند در مسیرها، این علامت ها راه را نشون می دن و بر یک مسیر که علامت گذاشتن مسیر همونه. غیر از اونجایی که علامت گذاشته شده دیگه راه های بیراه هست. لذا ائمه از سبیل و الالله هستند. این اوصافی که برای ائمه الان ذکر کردم و چند برابر این اوصاف از همین مقوله، اوصافی که هست در روایات فریقین آمده، توصیف ائمه علیهم السلام به این اوصاف. از وقتی ائمه ما شدن ائمت الهدا، قهرن اونایی که در مقابل ائمه هستن دیگه اونها ائمت الضلالند. نمی شود هدایت در دو خط مقابل هم قرار بگیره و هدایت در هر دو جا وجود داشته باشه. جمله حتی یوحی الله تعالی دینه بکن تا آخر، این تعلق دارد به زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که البته احیاء دین به تمام معنا در اون زمان خواهد بود. اجراء عدل به تمام معنا در اون زمان خواهد بود که یملا الله به الارض قسطا و عدلا. در این معنا نباید شک کرد و تردیدی نباید داشته باشیم. این مسئله از مسائل قطعیه اسلام هست. اما قبل از ورود در این مسئله، مسئله دیگری هست که نتیجتاً دو مطلب باید عرض کنیم. مطلب اول این است که ائمه علیهم السلام همشون محیی دین بودن. این احیاگری دین وظیفه همه ائمه علیهم السلام بوده و غرض از نسلشون همین بوده و هر یک از ائمه ما در زمان خودشون حقیقتاً حافظ دین بودند. به تمام معانی حفظ دین در مقابل از بین بردن دشمنان این دین را، به تمام معانی از بین بردن، مکرر عرض کردم که دین اسلام مرکب است و متشکل است از سه قسم: اصول دین که مبانی اعتقادی است، و احکام دین و فروع دین که جنبه عملی دارد، و قسم سوم اخلاق هست و اخلاق واقعا جزء دین است. و ائمه ما علیهم السلام در هر سه بعد حافظ این دین بودند. دین را حفظ کردن هم قولا و هم عملا. به سیره ائمه علیهم السلام اگر کسی درست مراجعه کنه و دقت کنه، اصلا خود سیرشون، خود زندگیشون، حرکتشون در جامعه اصلا حفظ دین بوده و دعوت به دین بوده. لیکن کارهایی که ائمه بر عهده داشتن کارهای سختی بوده. با چند جبهه میبایستی ائمه علیهم السلام مقابله میکردند. جبهه زنادقه و ملحدین که در اون زمانها زیاد بودن و قوی بودن، جبهه اهل کتاب یعنی سایر ادیان، بعد فرقه های باطلهی که در داخل دین اسلام پیدا شد، انحرافاتی که این فرق ایجاد کردند، یا اشخاصی که در این دین بدعت گذاری کردند چه در اصول و چه در فروع، ائمه میبایستی با همه اینا مقابله میکردند. شما به روایاتی که در اصول کافی داریم و در کتاب توحید شیخ صدوق داریم مراجعه کنید تا ببینید ائمه علیهم السلام با زنادقه، با مشرکین، با اتباع ادیان دیگر چقدر مناظره داشتن. مطالبی که ائمه ما علیهم السلام ابتداعا فرمودند به شاگردانشون یا در جواب سوالاتی که وارد شده بوده در ائمه علیهم السلام در مسائل مختلف، کسانی در اون زمانها در جامعه مسلمین معروف شدند به مفسر، مفسر قرآن، و اینها را ائمه میبایستی معرفی میکردند به جامعه و رد میکردند اقوال اونها را تا مردم گول اونها را نخورند. کسانی در جامعه مسلمین شهرت پیدا کردند به فقه و فقاهت، واقع امر اینها را ائمه میبایستی برای مردم بیان میکردند تا مردم گمراه نشن به توسط اینها. شما به کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی مراجعه کنید ببینید چقدر ائمه در زمانهای خودشون با اشخاص مختلف احتجاج کردند. مثلا در مسائل توحید ائمه ما علیهم السلام حافظ توحید بودند. توحید الهی به اون طوری که هست مرهون زحمات ائمه علیهم السلام است. ائمه ما تجسیم را رد کردند، تشبیه را رد کردند. ائمه ما علیهم السلام مسئله صفات باری را برای مردم، برای خواص اصحابشون بیان کردند که صفات باری عین ذات است، خداوند متعال جسم نیست. تشبیه خالق به مخلوق اصلا باطل است، رؤیت باری تعالی باطل است، چه در دنیا، چه در آخرت، چه برای پیغمبر اکرم، چه برای سایر مردم به طریق اولا، همه اینا باطله. ائمه ما علیهم السلام در مسائل توحید خیلی زحمت کشیدند. مکتب واقعی توحید مکتب اهل بیت است، مکتبی که شرک در اون مکتب به تمام معانیش رد شده مکتب اهل بیت است. در مسئله جبر و اختیار، قضا و قدر، ائمه علیهم السلام مطلب فرمودن و حقایق را برای امت بیان کردند. مراجعه کنید ابوالسلط حروی به حضرت رضا علیه السلام عرض کرده ابن رسول الله ان قوما یقولون لم یزل عالما بعلم و قادرا بقدره و حیا بحیات و قدیما بقدم و سمیعا بسمع و بصیرا ببصر، که صفات زائد بر ذاته. فقال علیه السلام من قال ذلك و دان به، کسی معتقد بشه، فقد اتخذ مع الله آلهة اخرى. اصلا قول به این که صفات عین ذات نیستند شرک هست. اونایی که قائل به این قولن مشرکن. اون وقت ما را که زیارت میکنیم ائمه اطهار را رمی میکنن به شرک، اونو نمیگن شرک، زیارت رو میگن شرک، شفاعت و توسل را میگن شرک. من قال ذلک و دان به فقد اتخذ مع الله آلهة اخرى و لیس من ولایتنا فی شیئن. اصلا او جداست از ما، او منقطع است از ما، یعنی از خدا، یعنی از رسول خدا، یعنی از دین اسلام. قال علیه السلام لم یزل الله عز و جل علیما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا لذاته تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا. در کتاب توحید صدوق هست صفحه 139 محمد بن مسلم میگوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم جعلت فداک یزعم قوم من اهل العراق انه یسمع بغیر الذی یبصر و یبصر بغیر الذی یسمع فقال کذبوا و الحدوا. اینا هم ملحدن. کذبوا و الحدوا و شبهوا تعالی الله عن ذلک انه سمیع بصیر یسمع بما یبصر و یبصر بما یسمع. این در کافی جلد اول صفحه 108. عبدالملک ابن اعیان میگوید به امام صادق نوشتم خواستم درخواست کردم که برام توحید را بنویسند. ایشون نوشتم سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك. اونایی که در بلاد تو هستن چه میگن؟ فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه المفترون على الله واعلم رحمك الله ان المذهب الحق ان المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل فنفه نفی کن عن الله البطلان و تشبیه. طبع قرآن باش. ببینید قرآن چه میگوید. ائمه علیه السلام حافظ توحیدن، حافظ قرآنند، حافظ دینند. و این روایت هم در توحید هست و هم در کافی. یعقوب ابن اسحاق میگوید از حضرت پرسیدم هل رعا رسول الله ربه؟ حضرت در جواب نوشتن ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله بقلبیه من نور عظمتیه ما احب. اولا در کتب اونها نگاه کنید که چه اباطیلی در این زمینه دارن، تا نوبت میرسه به یک افراد عادی که اسامیشون اسمشون میذارن علما، محدث، حافظ، عارف، ادعا میکنن که اساسا با خداوند متعال در یقظه، در بیداری، حتی مرتب با خداوند متعال معانقه کرده. خوندم در احوالات یکی از اینا. سهل بن زیاد میگوید به حضرت عرض کردن که بعضی از مردم قائلن به این که خدا جسم است. حضرت نوشتن الله واحد احد لم یلد ولم یولد. خب اگر جسم باشه باید مولود باشه، اگر جسم باشه باید هر کنه که مولد باشه. ولم یکن له کفوا احد، خالق ولیس بمخلوق، یخلق ما یشاء من الاجسام و غیر ذلک ولیس بجسم، و یصور ما یشاء ولیس بصوره، جل ثناؤه و تقدست اسماء ان یکون له شبه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. در کافیه و ائمه علیهم السلام مسئله جبر و اختیار و قضا و قدر را کاملا بیان کردند. خب هر که قبول نکرده باشه حقائق و ائمه باید بیان کنن، حفظ را باید، دین را باید حفظ کنن. و رد کردن ائمه هم جبر را هم تطویر را، که لا جبر ولا تطویر بل امر بین الامرین. حیفم آمد این مطلب را نگم. نوشتن که در زمان حجاج این مسئله قضا و قدر خیلی اوج پیدا کرد. حجاج به 4 نفر از بزرگان اون زمان که دیگه خیلی بزرگن از نظر اونا نامه نوشت، درخواست کرد که نظرت را در مسئله قضا و قدر جواب بده، برای من بنویس. یکی از اونها حسن بصری است، یکی عمرو بن عبید هست، و دیگری واصل بن عطا، و اون یکی عامر شعبی. اینا خیلی بزرگن از نظر اونا. حسن بصری در جواب نوشت ان احسن ما سمعت من امیر المؤمنین علی ابن ابی علی علیه السلام انه قال یا ابن آدم اتظن ان الذی نهاک دهات، گمان میکنی که خداوند متعال که تو را نهی کرده از بعضی از اشیا برای تو مشکل ایجاد کرده، دردسر ایجاد کرده، تو را به گرفتاری انداخته، و اینما دهاک اسفلک و اعلاک و الله بریء من ذلک، اونی که برای تو دردسر ایجاد میکنه خودتی. خداوند متعال به تو امر و نهی کرده، راه را نشون داده، خودت به اختیار خودت برای خودت مشکل ایجاد میکنی. حسن بصری مطلب را از امیرالمؤمنین نقل کرده، نوشته برای حجاج. حجاج هم که بزرگترین دشمن امیرالمؤمنینه. اون یکی چی نوشته؟ عمرو بن عبید نوشته احسن و ما سمعت فی القضاء والقدر قول علی بن ابی طالب. عجیبه که اینا هر کدوم در یک جا بودن جدا از هم، اون هم باز به کلامی از امیرالمؤمنین استشهاد میکنه. حضرت فرمودن لو کان الوزر فی الاصل محتوما کان الموزور فی القصاص مظلوما. اگر بنا باشد که اون چرا که شما مرتکب میشید این امر حتمی و قضایی باشد و از ناحیه خداوند متعال مسجل باشه، پس قصاصی که خداوند متعال میکنه باید ظلم باشه. کان الموضوع رو مظلوما. اون یکی چی نوست؟ واصل ابن عطا. او هم نوست احسن و ما سمعت فی القضاء والقدر قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کل ما استغفرت الله تعالی منه فهو منك و کل ما حمدت الله تعالی فهو منه. عامر شعبی هم نوشته باز از همین قبیل و عجیب اینه که وقتی رسید این نامه ها برای حجاج گفت اخذوها من عین صافیه، اخذوها من عین صافیه، این مطالب را از یک سرچشمه های پاک تمیز زلالی اخذ کردن. این از امیر المؤمنین سلام الله علیه. و این چنین ائمه عقاید را و مبانی دین را حفظ کردن. ائمه ما علیه الصلاة و السلام با افکار انحرافی خیلی مبارزه کردن، با چند گروه شدیداً ائمه مبارزه کردن، با تصوف شدیداً مبارزه کردن ائمه سلام الله علیه، تا خط دین از این فکر جدا بشه و تصوف را جزء دین قرار ندن. ائمه ما علیه السلام با غلو مبارزه کردن شدیدن. کسانی پیدا شدن پیغمبر اکرم را خدا قائل شدن، اصلا قائل شدن به الوهیت پیغمبر اسلام. کسانی قائل شدن به الوهیت امیر المؤمنین. کسانی قائل شدن به نبوت یا الوهیت ائمه علیه الصلاة و السلام. شدیداً ائمه با اینها مبارزه کردن تا مبادا این قضیه جزء دین قرار بگیره. حفظ کردن دین را. ائمه ما با قیاس در دین شدیداً مبارزه کردن. حتی بعضی از بزرگان اساتید میگن حدوداً 500 تا روایت داریم ما در تحریم قیاس در شریعت. امام علیه السلام صریحاً میفرماید از خود امیرالمؤمنین نقل شده تا ائمه دیگر که اگر قیاس در دین استعمال شود دین از بین میرود، محق الدین، پس باید قیاس منع بشه. آمد کسانی آمدند و دین تأسیس کردن بر اساس قیاس، باید خطا از هم جدا بشه. ائمه ما علیه السلام برای حفظ این دین چه در اصول و چه در فروع زحمت کشیدن، احیا کردن این دین را، ابقاء کردن این دین را. از همون صدر اسلام شما توجه کنید وقتی خلیفه مسلمین که حالا اوردنش نشوندنش جای پیغمبر اکرم دستور بدهد یک زن مجنونه را که زنا کرده است دستور داره که حد بر او جاری شود، امیرالمومنین وقتی منع میکنن از این کار نه فقط اون زن را نجات میدن، دین خدا را نجات میدن، چون اگر این کار انجام شده بود سنت شده بود، جزء دین قرار میگیره. چقدر مواردی که عمر گفت لولا علی لهلک عمر، مواردی رو بنده تصحیح سند کردم از کتب خود اونها، حتی از عثمان هم داریم لولا علی لهلک عثمان. بحث هلاکت این و اون نیست، بحث حفظ دینه. خب وقتی پادشاه روم مثلا فرض کنید نمایندهی میفرسته به مدینه و سوالاتی رو میفرسته که از خلیفه رسول الله این سوالات رو بگیره و خلیفه بلد نیست جواب بده، آیا این مضر به دین نیست؟ نباید امیرالمومنین دخالت کنند و این سوالها را جواب بدن؟ این حفظ دین، حفظ شریعت، این جوابهایی که امام علیه السلام میدن دال بر این است که دین، دین اسلام دین کاملی است و همه چی داره. این آقایی که اونجا نشسته بلد نیست. حالا این کسانی پیدا میشن میگن که پس امیرالمومنین کمک میکرد اونها را، اینطور مطلب را جلوه میدن، اینطور مطلب را توجیه میکنن، نمیگن جهل اونها داشت آبروی اسلام را میبرد. از یک دید دیگه نگاه میکنن که به نفع خودشون تمام بشه مطلب. وقتی ائمه علیه السلام حفظ میکنن دین را، رد میکنن کسی را، کار این رد کردن امام کسی را یا رأی کسی را یا ابطال کردن یک مذهبی را، اینا همش به خاطر خداست و دین. ائمه ما با کسی حساب شخصی ندارن. وقتی به خاطر رفاقت یک کسی رو از حد نجات میدن، حد زنا به خاطر رفاقت ها، حضرت شدیدن نیستند و اعتراض میکنن تا احکام خدا، خدا به خاطر رفاقت ها از بین نرود. وقتی اموال بیت المال حیف میل می شود در زمان عثمان، امیرالمؤمنین میگن این اموال باید به بیت المال برگردد ولو با این اموال ازدواج کرده باشن، مهر داده باشن به زنانشون. این به خاطر این است که دین بازیشه نشود و این حج دینه. اگر امام علیه السلام منع میکنن از نماز تراویح به خاطر این است که بدعت نماز تراویح، این را حضرت میفرماین ولو امتثال نشود امرشون و یا نهیشون تا جدا بشه. بس شأن ائمه علیه السلام در طول تاریخ همین بوده. شما شما داستان اون نماز استسقایی که اتفاق افتاد در شهر سامر را بخونید که در کتب عامه هم هست که وقتی اون بزرگ نصارا رفت و ایستاد برای استسقا که داشت بارون می آمد، حضرت رتوندن خودشون را و مشت او را باز کردن، استخوانی در دست او بوده، استخوانی از او که از انبیا، و دوباره آفتاب شد و شک و شبهه از بین رفت که اونجا گفتن که به نجات داد امام علیه السلام، اسلام را نجات داد و مسلمین را از انحراف نجات داد. یا در قصه اون فیلسوفی که چیزی بر علیه قرآن نوشته بود، اون کندی، اون در کتب هست که امام علیه السلام خبردار شدن او اشکالی را به نظر خودش بر قرآن وارد کرده بود، حضرت با یک کلمه اشکال او را دفع کرده. اگر این قضیه باقی میموند چه تأثیری میگذاشت نسبت به قرآن؟ و عده را منحرف میکرد. وقتی حضرت بهش پیغام دادن متنبه شد و برگشت از حرفش و فهمید اشتباه کرده. و یا در هر زمانی ائمه ما علیهم الصلاة و السلام در هر واقعی که پیش آمد، در هر مناسبتی، و این داستان اناری که در بحرین اتفاق افتاد و اون قضایایی که شنیدید، این واقعیت داره. این داستان شیخ یوسف بحرانی که از بزرگان فقهای ماست نوشته در کتابش، و قبر اون شخصی که خدمت امام زمان رسید الان یکی از مزارات در بحرین. توسل کردن به امام زمان و مشکل حل شد، و الا عده کثیری از مردم متزلزل می شدند. و امثال ذلك از قضایا در طول تاریخ که ائمه ما علیهم السلام در هر موقعیتی به این دین خدمت کردند و به داد مسلمین رسیدند. این لازم بود قبل از ورود در حتی یحیی الله تعالی دینه بکم، که متعلق است به زمان حضرت ولی عهد حضرت الله تعالی فرجه الشریف، لازم بود که یک مقداری ولو مختصر، خیلی مختصر، راجع به زحمات ائمه علیه السلام گفته بشود، تا بعد این معنا را که در زمان حضرت ولی عهد چگونه احیا خواهد شد این دین، طبق روایاتی که داریم و بیاناتی که در این زمینه هست، که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.